والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائما وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم روح مطهر إمام رضوان الله عليه وشهداء على مقام إسلام وهمه حق دارانمون صلواتي اهدا میکن. قرار گذاشتیم که درباره بعضی شبهاتی که امروز از طرف شیاطین انس و جن القا میشه و در مقام این هستن که اعتقادات نسل آینده را به خصوص نسبت به اسلام و نظام اسلامی و بالاخص ولایت فقیه تضعیف کنند، در حدی که با این مجلس مناسب باشه در ایران بعضیش رو مطرح کنیم و عمده این است که انگیزه باشه برای اینکه عزیزان فضلا و اساتید دنبال کنند و اینا را در سطح وسیع تری در اختیار جوان ها قرار بدن. یکی از این شبهاتی که مخاطبش بیشتر دانشگاهیان و فرهیختگان هستن، شبهه ایست که به یک معنا سعی شده به عنوان یک نظریه علمی القا بشه و بر اصولی که به اعتقاد خود اون شبه کنندگان یه اصول ثابتی است در علوم انسانی ثابت شده، این شبه مبتنی شده و به صورت‌های مختلفی بیان شده، القا شده، مقاله، کتاب و تو این رسانه‌های مجازی هم که لا ماشاءالله. ابتدا من این شبه را و مبانیش را عرض میکنم، خوب شبهه جا بیفته، بعد انشاءالله که خدا کمک بکنم به جنگ شیاطین بریم و جوابش را عرض کنیم، انشاءالله خدا خودش هدایت کنیم. شبهه این است که تاریخ تفکر بشر، تمدن بشر، فرهنگ بشر این تعبیرات مختلف به کار میبره، نشان میده که لااقل سه دوره ممتاز بر زندگی بشر گذشته. هر کدام یه ویژگی ها و مشخصات خاصی داشت. یه دوره ای که تاریخ نشان میده و منابع تاریخی هم زیاد داره، چون این شبه اصلش مال غربی ها هست و اروپایی ها و اینا هم بیشتر مدار منابعش و اینا هم از منابع اروپایی اخذ شده، یه دورانش تقریبا هم زاد میلاد به حضرت مسیح سلام الله علیه، بعد از یکی دو قرن، شاید قرن سوم میلادی، تدریجاً مسیحیت در اروپا گسترش پیدا کرد و رسید به اونجا که حتی حاکمانی اومدن به نام مسیحیت و به نام دین حکومت کردن. عمدتاً البته اینا که اشاره می کنن حاکمان کاتولیک بودن که در روم حکومت میکردن. البته بعدها روم شرقی هم را که تقریبا بخشی از ترکیه امروز تشکیل میده در بر میگیره و کشورهای شرقی اروپا را. در این مدت مردم هم برای اینکه سوال جواب خیلی از سوالاتی که به ذهنشون میرسید بدند و هم برای اینکه برنامه‌ای برای زندگی و تنظیم اجتماعشون داشته باشند، به دلایلی داریم بحث تقریبا تاریخی است، به دلایلی مسیحیت را پذیرفتند و کلیسا شد نماد دین که مرکزش در ایتالیا بود و کشورهای مجاورش را تا قسمتی از کشورهای شرق اروپا را فرا می‌گرفت. در این دوران مردم مسائلی که داشتند درباره چیزایی که خودشون راهی برای تشخیصش نداشتند، گفتن دین اینجور گفته، خدا اینجور گفته. در واقع جواب بسیاری از سوالاتی که به ذهنشون میرسید و نمیتونستن راه علمی برای جوابش پیدا کنند، استناد کردن به منابع وحیانی یا دین. مرجعشون هم نماد دین بود که همون کلیسا هم. این قدرت اونچنان گسترش پیدا کرد که اونچنان پاپ ها و بالاخره مراکز کلیسایی اظهار میکردن، همه باید بیچونه چرا بپذیرن و کسی مخالفت میکرد مجازات میشد، زندان میشد، تبعید میشد و حتی حکم اعدامش میدادن، مرتد میشد بعد از دین بعد اعدامش کرد. یه همچون قدرتی کلیسا پیدا کرد و بخش عظیمی از کشورها را تحت سیطره خودش درآورد. یه دورانی بود. بیش از 10 قرن این طول کشید. حالا مثلا که از قرن چهارم حساب کنیم تا قرن 14 10 قرن کشید. این همچنان سیطره کلیسا بر کشورها بود و مردم آموزه های کلیسا را قطعی و غیر قابل تشکیک بدونستن، چون اونا چرا نداره کلیسا گفته حتما باید پذیرفت. بعد کم کم از یه عصری کم کم دانشمندانی پیدا شدن و مطالبی را کشف کردن، اثبات کردن که با آموزه های کلیسا نمیخوند. این چیزی که همه میگن و اینا من به عنوان مثال عرض میکنه، در اون زمان به تبع فلکیات قدیم معتقد بودن به این که زمین مرکز عالم است، کل عالم به صورت کره است، کره های تو در تو، کره اول هم آسمان اول است، کره دوم هست از اون وسیع تر، کره سوم هم تر تا کره سوابت و نهایتاً کره اطلس، فلک اطلس که اون فلک اطلس دیگه ستاره نداره، اما از فلک زیریش فلک سوابت ستاره های ثابت مانه اونجا هستن، اون آسمان های قبلی مانه هر یک از سیارات خورشید و ماه و زهره و مریخ و مشتری و اینا. این فلکیاتی بود که از بطلمیوس یه دانشمند قدیمی نقل شده بود و دیگران همه پذیرفته بودن، کلیسا هم پذیرفته، کلیسا هم همینا رو تعلیم میده. تا بالاخره در اثر مکاشفات و کشف یعنی ساختن دوربین های خیلی قوی و ذره بین های خیلی عرض کنم درشت و اینها، توانستن کشف کنن که اینجورا نیست و بالاخره نظریه جدیدی در ستاره شناسی مطرح شد که کل سیارات و اینا که ما میشناسیم یه منظومه کوچکی هستن. و زمینم مرکز عالم نیست، خود زمینم یکی از این ستارگان کوچکی است که توی این منظومه قرار داره. و صدها هزاران از این منظومه در عالم وجود داره که قابل شمارش نیست. این نظریه وقتی ابراز شد که زمین مرکز عالم نیست و این حرفا رو قبول کردن، کلیسا اینا را مورد مؤاخذه قرار داد که چرا بر خلاف نظریات کلیسا حرف زدید. و نقل شده، حالا من خیلی تاریخ بلد نیستم، اگرم مطالعه کرده بودم و میدونستم یادم رفته جزئیاتی، تا رسید کسانی را اصلا متهم حکم محکوم به ارتداد کردن و حکم قتلشون رو دادن. اینا باید اعدام میشن چون بر انکار کردن انجیل را و مسیحیت. از اینجا یک دوران جدیدی شروع شد، عصر روشنگری و مخالفت با کلیسا. و این که نه، این حرفایی که کلیسایان میزنن اعتباری نداره و هیچ. کمک های دیگری هم حتی در درون خود مسیحیت پیدا شد و کلیسای جدیدی به نام کلیسای لوتریس پروتستان ها به وجود آمد و این حرف ها و اعتراض بر این افکار و این رفتار ها موج گرفت و دیگه دین تقریبا خیلی ضعیف و کمرنگ شد در جامعه اروپایی. و تا اونجایی که بسیاری از مردم دین را یه چیز خلاصه غیر واقعی، افسانه ای اینا تلقی می‌کردند و خیلی اهمیتی نمی‌دادند. این دوران اسمش شد دوران مدرن. مدرن یعنی نو، جدید. ویژگی های این است که ما به جای اینکه بگیم خدا چی میگه و دستور خدا عمل کنیم، خود انسان باید فکر کنه، بفهمه و از تجربه ها و ابزارهای علمی استفاده کنه و هرچه خودش کشف کرد معتقد باشه. کاری نداشته باشه به اینکه خدایی هست یا نیست، یا خدا چیزی گفته یا نگفته. به یک معنا که بعضی تعبیرم کردن، در این دوران به جای خدا انسان نشست. این ویژگی این دوران مدرن است. خب دانشمندانی که کشفیات جدیدی کردن و اینا، کم کم خیلی هاشون مغرور شدن به اینکه ما افکاری که چند هزار سال بر بشر حاکم بود اینا رو ابطال کردیم و فکر جدیدی آوردیم و حرفای جدید. الان دنیا به خصوص فرهیختگان و دانشمندان و دانشگاهیان اینا باید حرف ما رو بپذیره. این حالت باعث این شد که اینا از این طرف افراط بیفتن در تشخیص هاشون و کشف هاشون و نظریات علمی شون و بین نوع دوگماتیزم، جذبگرایی مبتلا بشن نسبت به همون چیزایی که خودشون کشف کردن و معتقد شدن. به اصطلاح اونا علم ثابت کرده. چند قرنم به این صورت گذشت و هر روز خلاصه غرور دانشمند و اینا، به خصوص اونایی که اکتشافات تجربی داشتن و آثاری هم در زندگیشون داشت و رونق میداد زندگیشون و اینا، این مغرورتر شدن و به خود بالیدن که ما این که بالاخره حقیقتا میفهمیم و گذشتگان اینا کهنه بودن از برنم. کمک کمک یک زمینه برای یک عصر جدیدی فراهم شد، با اینکه این خود این دانشمندان بینشون اختلاف شد، چه در زمین، حتی در زمینه علوم تجربی اختلافاتی بینشون پدید. با اینکه اینها مستند به حس و تجربه بود و از ابزارهای حسی استفاده می‌کردن، ولی بالاخره تحلیلی داشت، توسعه‌ای، تبیینی می‌خواست. اینها در این تبیین‌ها و استفاده از این منابع و اینها اختلافاتی شده بود. اما علوم غیر طبیعی مثل علوم انسانی و اینها که به طریق اولا مورد اختلافات عجیب و غریبی بود. تا اونجا که نظریاتی درست در دو نقطه متقابل نفی و اثبات بینشون پیدا شد. نظریاتی که اگر فقط مکتبهاشو بخوایم بشماریم یه لیست طولانی بزرگی تشکیل میده. فقط اسم مکتبهاشو رو ما بگیم که در دوران مدرن تدریجا در علوم انسانی چه مکتبهایی پیدا شد، چه طرفداران این شده و نظریاتشون چی بوده. حالا صرف نظر این که حق و باطلش رو نقل کنیم و تأیید یا رد کنیم، اصلا خود شناختن اینها خودش یک بخش عظیمی است. تو هر دانشگاهی یه بخشی از چند تا از این مکتب ها مطرح میشه و اونایی که بیشتر خوششون میاد اینا اونا مطرح میکنن. بسیاری از دانشجوهایی که تو اون دانشگاه تحصیل میکنن خیال میکنن اینا وحی منزل است و دیگه هیچ نظر دیگری نه مطرح است و نه قابل قبول، علم ثابت کرده. در روانشناسی، جامعه شناسی، فلسفه تاریخ و تا برسه اقتصاد، حقوق، سیاست، همه این علوم انسانی ده ها مکاتب مختلف پیدا شد در کدوم نظریات خاصی اسمای عجیب و غریبی. این اختلافات کم کم باعث شد که دیگه اون جذب گرایی های خورده سست بشه. این اختلافات گاهی به جون هم افتادن و باعث شد که حتی زندگی را برای خود افراد سخت بکنه. پیشرفت‌های علمی که در اثر علوم تجربه پیدا شد منجر شد به کشف اتم و بعدش ساختن بمب اتم، اختلافات دیگه در مکاتب دیگه هم باعث این شد که مثلا مثل یک انقلاب بلشویکی در روسیه و اینا پیدا شد و افتادن به جون سرمایه‌دارا، اونا رو کشتن، بیرون کردن، اموالشون رو گرفتن. به جای اینکه آرامش و سعادت برای بشر بیاره، پیشرفت این علوم بیشتر موجب جنگ و خونریزی و حرفا. تا بالاخره جنگ جهانی اول و دوم و اینا و با خرابی هایی که داشت و که اواخر جنگ جهانی دومش ما بچه بودیم درک کردیم. خیال نمی کنم کسی در مجلس باشه که اون زمان رو درک کرده باشه. خب این جریانت که واقع شد و خوب خصوص بعد از جنگ جهانی دوم، یه عده از اساتید و علما و دانشمندان اشتباه فکر کرده آخه چی شد؟ این چه زندگی شد؟ این مکاتب مختلف علمی چه در علوم طبیعی چه در علوم انسانی، انگیزه شد که یه خورده حالت انعطاف پیدا کنند نسبت به همدیگه، دشمنی و تقابل اینجوری پیدا نکنند که اونجا به جنگ و پشتار و اینا میشه. یک گرایش ناخودآگاهی در همه اینا بیدار شد که سعی کنیم اینا رو به نحوی هم نزدیک کنیم، جمع کنیم، اقلا طوری بشه که به جون هم نیفتن، ابزاری برای کشتار در دست اینا نیفته. این گرایش که به خصوص در علوم انسانی در اقطار مختلف عالم، فقط در اروپا هم نبود، پیدا شد، زمینه ای را فراهم کرد به اینکه ما در این مسائلی که به خصوص مسائل تجربی نیست که نش بشه اثبات کنن به سادگی که حالا این تجربه میکنیم هست یا نیست، در علوم انسانی اینجور نیست معمولا، بیاییم در اینجا و یک نوع به اصطلاح پلورالیسم را بپذیریم. بگیم آقا همه اینا خوبه، خیلی با هم دعوا نکنیم. شما اینجور دوست داری؟ خب شما اینجور بود. ما هم اینجور دوست داریم اینجوریم. دیگه این اختلاف نظرها اینا باعث نشه که به جون هم بیفتیم و علیه هم دیگه خلاصه نقشه بکشیم که اونا رو از میدون در کنیم تا برسه به جنگ ها و این حرف ها جلوگیری بشه از اینا. این گرایش که به صورت های مختلفی هم در زمینه مسائل نظری، هم در مسائل عملی، حتی در مسائل سیاسی، حقوقی، امثال اینا پیدا شد، لمینه را برای اینکه ما به این نظریات علمی به عنوان یک دوگم، یک چیز جزمی نگاه نکنیم. من ساخت باش، هیچ کدومش یقینی نیست و نمیشه گفت این هست، این هست و جز این نیست. باید ساخت باش، با هم بسازیم. این زمینه رو پیدا کردیم برای شروع یک دوران سومی. اون دوران قبلی که دین مطرح بود، دینم یعنی همون کلیسای کاتولیک بود، اون یک عصر عتیق بود، قدیم بود. دورانی که دوران روشنگری شروع شد و کشفیات علمی طبیعی و جدید و اینا، این دوران مدرن است. این اختلافاتی که در دوران مدرن پیدا شد که فسادش بیش از اون فسادهایی بود که در از ناحیه کاتولیک پیدا می شد و گاهی یه نفر محکوم به اعدام می شد، جنگ های قضایی که هزاران نفر دست دسته کشته می شدند. این یه دوران جدیدی را کم کم زمینش را کرد به نام پست مدرنیسم، پسامد، تجدد. اون دوران مدرنیسم یعنی نوگرایی، متجدد معاب، مدرن یعنی نو، نوین. این دوران پست مدرنیسم یعنی پساب تجدد، بعد از تجدد، یعنی یک سطحی بالاتر از اون. اونم دیگه داره از بین میره، قدیمی میشه و اون که نو بود باید بره یواش یواش کنار خودش رو به نوتر بده. این است که مدتیست یک دوران سومی شده به نام پست مدرنیسم. حتی دیگه مدرنیتر دیگه خودش رو باخته و دیگه ارزش از دست داده. و در این دوران هم در زمینه مسائل نظری، هم عملی، هم باورها، هم ارزشها، یک نوع انعطاف در مردم را توصیه می‌کنیم. با هم اختلاف نکنید، بسازید با هم دیگه، حرف هم دیگه رو تحمل کنید، خیلی موضع جدی نگیرید علیه هم دیگه. حالا گاهی این توصیه ها اخلاقیست مثلا، گاهی نه، اصلا رفتار هم طوریست که همین رو اقتضا می‌کنیم. خب طبعا در این همچه دورانی همه گروه ها احساس بکنند که خب حق دارن نظر خودشون را مطرح کنند. زمینه برای پیدایش افکار نو و اینکه دیگه آدم نترسه که مخالف با فلان مکتبی باشه یا فلان دولتی باشه. در همین یکی از چیزهایی که کمک کرد برای اینکه این عهد رواج پیدا کنه، اینا های مسئله حقوق بشر و آزادی عقیده و آزادی بیان و دموکراسی و این حرفا بود. در زمینه مسائل سیاسی و اینا دموکراسی، در زمینه مسائل فکری و اعتقادی آزادی عقیده و آزادی بیان و این حرفا، که هیچ کس به خاطر هیچ اعتقادی هیچ چنان باید محکوم بشین، هر کار اعتقادی داره برای خودش. اینا ثمرات همین دورانی است که زمینه پست مدرنیسم برای خب این این را که خود این مسئله در واقع یک مسئله از این نظر معروف به مربوط به فلسفه تاریخه، از این نظر یک شاخه‌ای از جامعه شناسی حساب میشه، تحولات جامعه در طول تاریخ، و شاخه‌هایش هم مربوط به سایر علوم انسانی، جامعه شناسی، روان شناسی و امثال اینا میشه. این خودش شد یک نظریه مقبولی که کمابیش در همه کشورها، در همه محافل علمی، در همه دانشگاهیان کمابیش پذیرفته شد. در نفعشون دو این است که خیلی با هم دعوا نکنند. الان اگه شما، یعنی هم بنده خودم کم تجربه های محدودی داشتم، هم اطلاعاتی دارم از کسانی که تجربه های عمیق طولانی داشتند در بحث با اساتید مختلف دانشگاه یا اهم از دینی غیر دینی، که این حالت خیلی بیشتر رواج پیدا کرده، تحمل حرفای همدیگه و اینکه آدم خیلی اصرار نکنه روی نظر خودش. در زمینه اعتقادات و افکار باورها اینا بیشتر پلورالیسم دینی مطرح میشه در نوای دیگه هم نسبی گرایی و کلامی شکاکیت. خب این مقدمه بود، این بحث تاریخی بود عرض کردم. اونا بر اساس این نظریه شبهه ای رو درباره دین ما ایجاد. میگن آقا شما وقتی میگید ما از اسلام حمایت میکنیم و دین اسلام این حرفا، و مخصوصا اسلام رو میخواد بیاری توی جامعه، مسائل اجتماعی و سیاسی رو حتی با دین حل بکنین، و حتی مهمترین نماد حکومت شما و قدرت شما و مکتب شما ولایت فقیه هست، یعنی یه روحانی، یک نفر دین مدار بشه صاحب اختیار درجه اول در کشور. این طرز فکر مال دو دوره قبل است، خیلی کهنه شده. این مال قبل از قرن 14 میلادی است که دوره روشنگری در اروپا پیدا شد. اون وقتی بود که کلیسا حاکم بود و همه قدرت ها در پاپ خلاصه می شد و افکار و عقاید دینی پاپ باید تعیین کنه، حکومت هم حتی حکومت پاپ حکومت می کرد. این کاری که شما میگید برگشت به ما قبل مدرن است. ما از مدرن گذشتیم، در دوران پست مدرنیست داریم زندگی میکنیم. شما نه تنها دست از مدرن بر نداشتید که رفتید با برگشتید به ما قبل مدرن. حکومت دین به حرفا چیه؟ گذشت یه حرفا. حالا صحبت علم از تو با تحقیقات علمی ها منتظر بود حرفای جدید مطرح بشه، کشفیات جدید، زندگی بهتر مردم داشته باشن، با هم صلح و سازش کنن. و به همین اساس هست که حقوق بشر رو باید زنده کنیم، ترویج کنیم، کسی متعرض دیگری نشه، آزادی عقیده، آزادی بیان. شما برگشتید به اینکه کفر و ایمانی هست و دین باید در همه چیز دخالت بکنه و حتی در سیاست و حتی در رأس قدرت سیاسی باید یه روحانی باشه. خیلی عقب گرد کردید. بهترین چیزی که شما واجهی که میتونه وضع شما را بیان بکنه کلمه کهنه پرست. برگشتید یه دوران کهنه ای که تار و پودش هم از هم پاشیده، دوره مدرن اون را عوض کرد. حالا که خود مدرنش عوض میرفته و ما در عهد پست مدرن داریم زندگی. این حاصل شبهه به اصطلاح بر اساس یک نظریه جامعه شناسی مربوط به فلسفه تاریخ مستند به تجربیات عینی در جوامع، عمدتاً حالا جوامع غربی، هدف از این تضعیف اسلام و دین و نظام اسلامی و به خصوص مسئله ولایت فقیه که این شما دارید مثل کار پاپ را دارید تازه زنده می کنید. پاپی که حکم ارتداد می داد و اینا، شما دارید همچه کاری می کنید؟ یک کسی را می آرید که به طول حق داشته باشید حکم ارتداد بده، نمی دونم شنگ، حکم جنگ، صلح، قدرت های نظامی باید در اختیار او باشد. خیلی عقب گرد کردید. اینا به صورت های مختلفی کتاب، مقاله، سخنرانی ها، این رسانه های مجازی، الهادی دائما دارن به شکل‌های مختلفی. خیلی هم وقتی آدم برنامه خاصی رو ببینه متوجه میشه که این دنبال چه هدفی هستن. یه دوره ایشو که ببینه و اینا، اون وقت میبینه اینا از اول برای چی این برنامه رو گذاشتن و چگونه مطالب رو تنظیم کردن که به اینجا بکشه کار. و متاسفانه بالاخره شرایط اجتماعی هم متفاوته، همه جا که یکسان نیست، همه جا که حوزه علمیه نیست. بله، این مطالب به کلاس دانشگاه ها هم سرایت کرده، با استادها توی دانشگاه ها بلکه گاهی تو برنامه‌های تلویزیون هم مطرح می‌شه. گاهی به صورت مصاحبه، گاهی به صورت مناظره، گاهی به صورت‌های دیگری. خب پس جا داره که ما یه بحثی، حداقل یه جلسه بحث رو به این مسئله اختصاص بدیم. اگر ما بخوایم مسئله رو با متد خودش که باید به عنوان یک مسئله جامعه شناسانه مربوط به تحولات جامعه و بعد یک نظر فلسفه تاریخ با گرایش های مختلفی که داره که گاهی گرایش های متضاد هست، از همین تئوری ها از یک طرف سوسیالیست در میاد، از یک طرف لیبرالیسم، و خود اونا منشأ جنگ های جهانی میشه. بخوایم به اون صورت ها بحث کنیم که جاش مدرسه است و کلاس و باید مبانی مقدماتش ها بررسی کرد و روش ها شد تا به نتیجه صحیح مطلوبی برسه. اونی که بیشتر مورد توجه ماست تو این جلسه اینه که کسانی در اثر کمی اطلاعات خیال میکنند نه اینا ربطی به دین نداره، دین آمر نماز بخون، روزه بگیر، شیعه هستی برو عزاداری سید و شهدا کن، کربلا برو، مکه برو، اربعین راه بیاندازی، دین ایناست، کسی با اینا مخالف نیست. اما مسائل دیگری که مربوط به مسائل سیاسی اجتماعیش ربطی به دین نداره، مربوط به دنیای مردمه که این دنیا خیلی پست و آلوده است و اصلا نباید بشه اهمیتی داد. و بله شما دین را آلوده نکنید به اینها و صرف کن کار خودتون را اختصاص بدید به همون مسائل مقدس دینی. شاید یه جواب دیگه هم عرض کرده باشم که اگه یه خود سالمندان یادشون باشه، اول انقلاب اون نخست وزیر اول به امام توصیه کرده بود که آقا این سیاست رو بذارید برای ماها، سیاست به درمدر نداره، آلوده می کنه آدم، شما به کارهای مقدس دینی تو تشت ببرید، قوم درستون رو بگید، بحثتون رو بخونید. مثل نخست اولین نخست وزیر به امام توصیه کرده. شاگردان او و کسانی که امروز نقش اون را عمل می کنند تعدلشون همینه. حالا گاهی جرأت میکنن، شجاعتشو دارن، میگنن، گاهی نه، در ظاهر منافقانه جوری دیگه رفتار میکنن، اما عملشون همینه. دین را از حوزه‌های علمیه بخواید به ما ربطی نداره. ما باید اقتصاد مردم و امنیت مردم را تأمین کنیم. به هر حال اگر بحث علمی عمیقی بخوام بکنیم که همه جوان ببینیم بحثا به که اولا نکار بنده است، من یه اطلاعات محدودی گوشه و کنار اطلاعات عمومی از این مسائل داشتم عرض کردم، متخصص اینا نیستم. و ثانیاً اینجا جایش نیست که ما این بحثا رو مطرح کنیم، بیشتر از اون جهتی که با مسائل دینی ما و هدفی که این جور جلسات داره تماس پیدا میکنه همون بعدش رو مورد توجه کنم. اون کسانی که یعنی اولین مخاطبان ما، کسانی هم فکر میکنند که میشه هم دیندار بود هم گرایش های پلورالیستی رو در رفتار پذیرفت، هم نظرهای مختلف نسبی گرایانه را در مسائل فلسفی و علمی، اینا با هم تنافی نداره. ما دینمونا داریم اما نسبیگرا هم هستیم در مسائل علمی و فلسفی، در رفتارهامون و ارزشها هم پلورالیست هستیم، ما یه عقیده داریم، شما هم یکی، با هم دعوا نمی کنیم، با هم میسازیم. این که عرض کردم این گرایش ها به اروپا محدود نشده، من خودم یه تجربه عینی دارم، شاید یه بار دیگه هم عرض کرده باشم، دقیقا یادم نیست، من تاریخ خیلی کم یادم میمونه، باییم میگم من فهمم اشتباه کردم. شاید در 15 سال قریب 20 سال قبل، کم تر از 15 سال فکر نمی کنم باشه، ما یه سفری به هندوستان داشتیم، از چند تا ایالت های هندوستان برنامه هایی داشتیم، هم دانشگاه و هم مجالس دینی و اینا. از جمله دوستان ما در یکی از ایالت‌ها گفتند که آقا یک شخصی هست امروز اصلا هندوست و منکر دین‌های الهی است، ولی به اندازه‌ای هم قدرت ظاهری پیدا کرده و هم طرفداران زیادی و این طرفدارانش از مرز هندوستان و اینا خارج شدن به کشورهای اسلامی هم سرایت کرده و این مریدهایی در چند تا از کشورهای اسلامی که حالا اسمش هم بردن، من حالا دوست ندارم اسم کشوری را معرفی کنم، این شخص هندو مریدانی در بین مسلمان ها داره و چند تا از کشورهای اسلامی بودن که دعوتش میکنن برای سخنرانی میره اونجا. و همون وقت هم من گفتن که در فلان تاریخ مثلا چند روز دیگه به اون کشور مسافرت خواهد کرد، ده ها هزار نفر در جلسه شرکت میکنه. بالاخره خیلی از ایشون تعریف کردن و ما رو تشویق کردن که با این ملاقاتی داشته باشه ببین الان چجوری اینجا. بالاخره با اصرار دوستان بنا گذاشتیم که ما این آقا را ملاقات کنیم. آقایون رفتن وقت گرفتن، خیلی تشکیلات مفصلی دارن، وقت که مثلا معین کردن ده روز دیگه فلان جا. وقتی رفتیم دیم یک باغ مفصلی است که تا چشم کار میکنه، درخت و گل و ساختمان های زیبا و این حرف ها، این محل اقامت ایشون. خب با اجازه از چیزهایی که باید بگذاریم اجازه بگیریم تا وارد بشیم و اینا، چند مرحله را گذاروندیم و رسیدیم یه جا، گفتن ماشین وایساد و گفتن پیاده بشیم. پیاده شدیم رفتیم یه سالونی بود، سالون زیبایی و اینا، و خیلی با احترام چند نفر اومدن، خیلی با احترام از ما پذیرایی کردن و اینا. رفتیم نشستیم اونجا، ما خیال کردیم یکی از همین هاست اون آقا، بعد معلوم شد نه، اینا دست چندم هستن، اینا خادمانی هستن که فقط برای پذیرایی اینا اومدن. بالاخره مدتی گذشت و پذیرایی و استراحت بکنید اینا. خب اون آقا و ایشون در یه ساختمان مجاوری هستن در اونجا. نگاه کردیم یه ساختمان چند طبقه ای بود، اون وقت به ذهنم اومد، حالا شایدم اشتباه میکنم، شبیه ساختمان کنگره آمریکا که این ساختمان وسیعی هست اول، بعد روش ساختمان محدود داری، آخرش هم یه گنبدی کوچیک وسطش هست، یه همچه ساختمان این مقر این آقا. با یه مقدماتی خلاصه با تشریفاتی اجازه دادن ما رفتیم اونجا. رفتیم اونجا و البته باز ایشون برخلاف اون چه ما فکر میکردیم و مثلا یا برای دیگران عمل میکرد، ایشون با چند نفر از چیزاش از اون محلش اقامتشون اتاقشون اومدن بیرون و یه حوله زیبایی آوردن داره یک تقدیم به ما، پیشکش و احترام و حرف ها، خیلی با احترام ما رو بردن تو اتاق اختصاصی خودش. نشستیم و اینا، من دیدم روبروی توی یک تاخچه ای این بوتهای کوچولوی خیلی هم قیمتی هم خیلی زیبا اما کوچیک بود تقریبا مجبور بوت پرست بود. نشستیم و یه خورده از این ورمار صحبت کرد و خیلی هم قیافه جذابی داشت، موهای مشکی بلندی تا شونش ریخته بود، روغن زده و جذاب و خلاصه قیافه جذابی داشت این آقا. بله خیلی به ما احترام کرد و این آقا دیگه شاید اون مجلس هم اقتضاش نبود که من بپرسم ادعای شما چیه، شما چی میگید، به خلاف ادب بود. اما دیگه بالاخره با این بی‌ادبی رو کردیم، گفتیم ما اومدیم اینجا اینا برای اینکه ببینیم شما ادعاتون چیه، چه ویژگی هایی دارید، به چی دعوت میکنید و اینا. خیلی با لبخند و با چیز و اینا گفت من معتقدم که هر کسی هر دینی داره اگر به دین خودش عمل کند به حقیقت میرسه. من به هیچ دینی رو دعوت نمی کنم صاحب دینی رو که از دین خودش دست برداره. راه من اینه که به همه میگم این دینی که شما دارید خوب بشناسید و خوب عمل کنید. و معتقدم اگر هر کسی به دین اومد که به حقیقت یکیست، راه ها مختلف. یعنی همون چیزی که به عنوان پلورالیسم نامیده میگه. این آقا بت پرست در یک کشوری آن ما در بین که میرفتیم ایشون رو ببینیم دست دست ایرانی و عرب و از خیلی دیگه مسلمون ها دست دست میومدن برای زیارت ایشون. علاقه من داشتن بین مسلمون ها، عرب، عجب، از خود ایرانی ها رفته بودن هندوستان، اینا افتخار داده بودن بهشون، اجازه داده بودن ایشون رو یک بار ببینن. یه همچون موقعید و اون وقت گفتن که برای فلان تاریخی هم فلان کشور اسلامی دعوت داره و هر سال جلساتی که در 20,000 جمعیت یه پای سخنرانی جمع میشه. میخوام عرض بکنم که از کدام این گرایش های پلورالیستی اینا منحصر در چارچوب اروپا نبود، در آسیا، در هندوستان یه همچه گرایش های وجود داره و بین حتی مسلمان ها طرفدارانی پیدا کرد. خب عرضم این بود که اون چه ما وظیفه خودمون میدونیم در چنین جلساتی مطرح کنیم این است که کسانی فکر نکنند هم میشه مسلمان بود، هم میشه تابع بت پرست بود، هم میشه پلورالیست بود، هم میشه رفتارهای مختلف، سیاستهای مختلف را پذیرفت، هم منکر دخالت دین در امور سیاسی و اجتماعی شد و بالاخره میشه با ولایت فقیه هم مبارزه کرد، مسلمان هم بود. اگر بخوایم با این بحث کنیم، یک بحث علمی داره، حالا خیلی اجمالیش هست، من اشاره می کنم به اونا میرم، دیگه آقایون انشاءالله در مدرسه دنبال می کنم. که آقا اینی که الان شما معتقدید که ما میتونیم از راه های مختلفی ارزش های مختلفی را بپذیریم یا حتی میشه آدم دیندار بود ولی یه گرایش سیاسی ضد دین هم داشت و حتی منکر فرض کنم حکومت دینی و ولایت فقیه هم بود. این خود این چیز یک نظریست دیگه، یک نظری رو پذیرفتم که این کار میشه کرد. یعنی پلورالیسم هم خودش یه نظریست. خب این نظر درسته یا نادرست؟ اگه درسته که خب ما هم یکی از این نظرها، شما حق ندارید نظر ما را تخطئه کنید، برای شد همش درست باشه دیگه. پلورالیسم یعنی همه مذاهب حق درست خوی کشم ما، پس شما حق ندارید با ما مبارزه کنید چون همه شق هست، ما هم یکی شق. یکی شب همین اعتقاد به ولایت فقیه و حکومت اسلام این هست، شما حق ندارید باش مبارزه کنید چون همه شق حق هست. این هم یک جواب نقضی. از اون طرف شما وقتی میگید این مطلب که معتقد هستید اینا درست میدونید، درست میدونید یعنی هم درست درست هم باطل، یا نه اگه درسته دیگه چیزای ضدش باطله دیگه. خب شما چجور پلورالیسم با میپذیرید چند نظری را و در این حال بگید ضدش باطله؟ اگر این نظر درسته یعنی کسی منکر پلورالیسم بشه حرف غلطی زده، نمیشه پذیرفت. خب پلورالیسم میگه همه نظرها درسته، پس باید هم نفیش و هم اثباتش، سلب و ایجاب هر دو رو باید، یعنی تناقض، میپذیرید تناقض ها؟ اینا بحث های جدلیش تو مدرسه، اما اونی که مهمه اینه که ما خودمون ببینیم، به خصوص برای آقایون جسارت نمی کنن، با خودمون آماده کنیم برای بچه های مدرسه، برای نونهالان، برای کسانی که نسل جدید انقلاب را تشکیل خواهند داد، مواظب باشیم این آفت ها رسوخ نکنه و بعد باعثی میشه که خدای نکرده بعد از چندی یک نسلی ضد انقلاب سرپا بیاد به دست خود ما. ما برای اینکه بگیم این نظریات که شما میگید در چه در مقام نظر و اعتقاد و چه در مقام عمل، چه باورها چه ارزشها، این ها با دین لااقل با اسلام نمیسازیم. چند تا آیه قرآن رو ملاحظه بفرمایید. میفرماید قل الله یهدی للحق افمن یهدی للحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. خدا با عقل مردم صحبت میکنه، با مشرکین و کفار و اینا داره صحبت میکنه، میگه خدا که فرستاد نازل کننده این قرآن هست، اون حرفی که میزنه شما را به حق هدایت میکند. اگر چیزی غیر از حق باشه باطله. فماذا بعد الحق الا ضلال. حق دوتا نمیشه بشه. در هر گزاره یا سلبش یا ایجابش حق است. اگر اثباتش درسته سلبش باطله. نمیشه گفت همین درسته هم ضدش، همین نقیض درسته هم نقیضش، هم سلب درسته هم ایجاب. این نمیشه که. عقل شما باور میکنه؟ هم روز است هم شب، همین جا در همین ساعت در همین مکان، هم روز است هم شب، این چراغ ها هم روشن است هم خاموش، میشه ایش عاقلی باور میکنه؟ حق یکیست. فمادا بعد الحق الا ضلال. از حق اگر بگذرید همش گمراهی. شما باید میگنید اون حق واحد رو بشناسید. پلورالیست با این نمیزنید، میگه همش حق است. پس پلورالیست با اسلام سازگار نیست. این قرآن نمیتونه پلورالیست رو بپذیره. شما گفتید که ما باید با دیگران مماشات داشته باشیم و سختگیری نکنیم، مدارا کنیم. ما اصولا باید یک نوع نسبیگرایی رو بپذیریم، این که جذبگرا باشیم، این از تو جز این نیست. این دوران پست مدرنیست که اینا رو نمیپذیره. خب این معناش اینه که من اگر زنی نسبت به یه چیزی پیدا کردم اون برای خودم معتبر باشه، شما به زن پیدا کردید هم زن برای خودش. چون علم یقینی که نمیشه، نسبی گرایی با یقین و با وحدت حق در هر گزاره سازگار نیست. نسبی گرایی یعنی این نسبت به این شخص یا نسبت به این محیط، نسبت به این مردم خوبه اما نسبت به اونا خوب نیست. پس خوب است نسبت به اینا، بد است نسبت به یک کسی دیگری یا زبان دیگری. خب قرآن میگه فمادا بعد الحق الا ضلال. اگه چیزی خوب شد دیگه هر چه غیر از اون هست باطله. این که شما گفتید که با یقین که به اینا پیدا نمی کنیم، چون اختلاف نظرها اونقدر زیاده که نمیشه انتخاب کرد بگیم حتما این یکیش درسته همه دیگه باطل. مخصوصا که اکثریت دانشگاهیان عالم یه چیزی را بپذیره، دیگه نمیشه حرف در مقابل شرزه، مخصوصا که حرف نوی باشد. چون این حرفی که ما میزنیم گفتیم این پست مدرنیست نوتر از دوران مدرن است. پس همون اون باطل شد دین گرایی، خیلی قدیمی بود. چرا زود کردن؟ قدیمی بود دیگه، کهنه بود. مدرنیته پذیرفته شد برای که نو بود. تجددگرا هستیم ما، متجددیم. نشدید متجدد افتخار میکنند میگه متجددیم؟ یعنی دلمون میخواد تابع نو باشیم. حرف های کهنه میزه، یعنی نو بودن دلیل حقانیته، دلیل خوب بودنه، دلیل ترجیحه. خب همه اینا رو با صرف نظر کنیم، خب نتیجه این میشه که این کس زن به این اعتقاد داره که به زن دیگری. قرآن اینو میپذیره؟ قرآن میفرماید ان یتبعون الا الظن و ان هم الا یخرسون. ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله. خدا به پیغمبر میفرماید اگر اکثریت مردم روی زمین چیزی رو بپذیرفتن، اگر تو از اونها اطاعت کنی حتما تو رو گمراه خواهند کرد. یعنی اکثریت گمراهند. چرا؟ ان یتبعون الا الظن. اکثر مردم دنبال یقین نیستن، ظن به یه چیز پیدا میکنن همون دنبالش میرن. تو هم اگه دنبال اونا بری دنبال یقین و حق نخواهی رفت. ان یتبعون الا الظن و ان هم الا یخرسون. یه چیزی میبافن، توهمی میکنن. یه جایی هم آیه میفرماد قتل الخراسون. اینا که یخرسونن مرگ بر اینا. قتل الخراسون یعنی امروز بخوام به زبان امروز صحبت کنیم، یعنی قرآن داره شعار میده مرگ بر خراسین، یعنی اونایی که بی دلیل حرف میزنند و یه اوهامی را ترویج میکنن. خدا میفرماد اکثر مردم اینجوری هن. بازم بگم آیه و قلیل من عبادی شکور. در داستان حضرت داوود داره الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و قلیل ما هم. کسانی که اهل ایمان و عمل صالح باشند واقعا قلیل ما هم. ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله. چرا؟ ان یتبعون الا الظن و ما تهوی الانفس. عموم مردم دنبال خواهش های دلشونه، زحمتی نمی کشن ببینن حق چیه باطل چیه، ببینن دلشون چی میخواد دنبال همون را بیاد. در مقام نظریات هم هرچی با دلشون خواستشون بیشتر وفق میده اونو قبول میکن. کسی که واقعا دنبال این باشه حق را بشناسه و عمل کنه ولو به ضرر خودش باشه قلیل. خب شما دارید همه حرفایی که میزنید اینه که امروز دانشگاه‌های عالم اینا رو پذیرفتن، یعنی چون اکثریت به اصطلاح دانشگاهیان این حرفا رو قبول دارن پس ما هم قبول کنیم. آیه قرآن میگه ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل. ان یتبعون الا الظن و ما تهوی الانفس. اینا دنبال هوای نفسشونن، این دلیل حق بودن نیست. حق را میخواد باید دلیل داشته باشه. قل هاتو برهان کن. شما که ادعای میکنید اگر راست میگید دلیلشو بیارید. قل هاتو برهان کن ان کنتم صادقین. دعوت اصلی انبیا اگر بگیم یک چیز بود و اون چیزی را تبعیت کنید که برهان دارد، دلیل منطقی دارد. ما که میگیم خدا یگانه رو بپرستید برای اینکه دلیل منطقی داره، شرک دلیل نداره. رفتارهای دیگه میگیم راست بگیم عدالت داشته باشید برای اینکه حرف منطقی است. ظلم کردن، سلطه‌جویی، اقتدار طلبی، خودمحوری، اینا منطقی نداره. پس ویژگی خاص قرآن که شاید تو هیچ کتاب آسمانی اینجور تأکید و تصریح نشده باشه. قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. ما تابع برهانیم، من نوکر دلیلیم. شما هر چی رو میگید دلیلش رو بیارید، اگه دلیل عقلانی منطقی بود که عقل میپذیرد ما قبول داریم. اما شما باید همینجور باشید، چون دوران جدیدی است، جدید و کف قدیم نداره حق. ظلم همیشه بد بوده، چون حالا جدید شد، به دنبال جدید هستیم باید بگیم ظلم خوب شده. حق اعتبارش به دلیلشه، نه به اینکه تابعش کم است یا زیاد، یا شرقی است یا غربی، یا دانشکده و فرهیخته و تحصیل کرده است یا بی سواد. اینا هیچ کدوم دلیل نمیشه. اعتبار هر فکری به دلیلشه. برابری شما هر ادعایی در این زمین ها دارید، برهان شو بگیرید، ما رو سر و چشم بپذیرید. قبل از اینکه شما بپذیرید ما میپذیریم. وفقنا الله و ایاکم. السلام علیکم.